نوار شماره 3 بانوی دریاچه، نوشته نویسندگان آمریکایی، ترجمه آذر عالی‌پور، صفحه 78. تا به حال چنین باغ‌های عجیبی ندیدید. کاخش هم تاریخی است، پر از آرامگاه مردان نامی این ناحیه، از جمله آرامگاه اسقفی که قدیس شد. امپراتور ناپلئون هم آنجا خوابیده. فرانسوی ها عاشق این جزیره بودند و نویسندگان به خاطر زیبایش چه گریه ها که نکردند. با این همه فریمن چندان توجهی نشان نداد. در زندگیم باغ‌های زیادی دیدم، به همین خاطر لحظات بیقراری در کوچه پس کوچه های استراسا پرسه می زد و به تماشای مردانی می پرداخت که مشغول بازی بولینگ ایتالیایی بودن. از تماشای ویترین های انباشته از اشیاء مغازه ها دوری می کرد. بی هدف در طول جاده و بیراه ها یه پرت جزیره پیش می رفت. روی نیمکتی در پارک کوچک می نشست و خورشید را تماشا می کرد که دامنکشان بر فراز کوههای تیره غروب می کرد و در این حال به یک زندگی پرماجرا می اندیشید. در تنهایی به تماشا می نشست. گاه گاه با ایتالیایی های بیکار سر صحبت را باز می کرد. کم و بیش هم با انگلیسی دست و پا شکسته صحبت می کردن و بیش از حد غرق در تنهایی خیش می شد. با این حال تعطیلات آخر هفته خیابان ها حال هوای شادتری داشت. دسته های سیاحت کنندگان از اتوبوس پیاده می شدن و تمام روز بساط پیکنیکشان برقرار بود. شبها یکی از آنها آکاردونی را از اتوبوس بیرون می کشید و آهنگ های غم‌انگیز ونیزی یا تصنیف های شاد ناپلی می نواخت. بعد ایتالیایی های جوان همراه دوست دخترهایشان از جا بر می خواستن و تنگ هم در میان میدان عمومی می رقصیدن. اما فریمن نه. یک روز غروب حرکت آرام آب چنان منظره باشکوهی ترسیم کرد که او را از رخوت و سستی درآورد. قایقی کرایه کرد و در جستجوی محلی جذابتر پاروزنان راهی ایزولا دانگو شد. هدفش فقط رفتن و برگشتن بود. میخواست یک دور کامل بزنند. دو سوم راه را که طی کرد، بانوی بیقراری که به زودی جایش را به ترس و وحشت داد مشغول پاروز زدن شد. باد تنده و زدن گرفته بوده و امواج سخت را بر بدنه قایق میکوبید. باد گرمی بود، اما به هر حال باد بود و آب دریاچه هم خیسش میکرد. فریمن پارو زدن را خوب بلد نبود. پارو زدن را حدود 30 سالگی یاد گرفته بود. گرچه آپارتمانش در نیویورک فاصله چندانی تا دریاچه سنترال پارک نداشت و ناشیانه شنا میکرد. همیشه آب قورت میداد و نفس شنا کردن نداشت. روی هم رفته میانش با شنا خوب نبود. خیلی جدی به فکر بازگشت به استرسا افتاد. تا جزیره دست کم 1 کیلومتر راه بود که با مسیر بازگشت 3 کیلومتر میشد. اما خود را به خاطر ترسو بودنش سرزنش کرد. تازه قایق را برای 1 ساعت کرایه کرده بود، بنابراین با این که از طی کردن بقیه راه وحشت داشت به پارو زدن ادامه داد. با این همه امواج آنقدر هم خشن نبود. بهتر بود میگذاشت به دماغه قایق بخورد. گرچه پاروها را ناشیانه در دست گرفته بود، اما در کمال ناباوری لحظات خوشی را گذراند. اکنون باد مخالف هم کمک میکرد و روشنایی روز اطمینان بخش هنوز در لابلای رگه های سرخ آسمان مس و مس میکرد. سرانجام به جزیره نزدیک شد. این جزیره هم مثل ایزو لابلا پله پله بود که باغهای نردهدار پر از مجسمه آتش کرده بودند و به یک کاخ ختم شد. اما حق با مدیره بود. این جزیره از جزیره های دیگر زیباتر جلوه میکرد. گیاهان شادابتر و وحشی تر بودن و پرندگان رنگ رنگ به هر سو پرواز می کردن. جزیره حالا در مه شناور بود و با وجود تاریکی گسترده فریمن دچار همان حس هیبت و زیبایی شد که در اولین نگاهش به جزیره به او دست داده بود. در همین لحظات خاطره تلخ از یک زندگی بی ثمر در ذهنش جان گرفت. خاطره سالهای زندگیش و همه نعمتهایی که از آن بی بهره بود. غرق این افکار بود که از احساس جنبشی در باغ و کنار آب جا خورد. لحظه اول به نظر می رسید مجسمه جان گرفته، اما به زودی پی برد که زنی این سوی دیوار کوتاه مرمرین ایستاده و محو تماشای دریاچه است. البته فریمن نمی توانست چهره زن را ببیند. با این همه حس کرد زن جوانی است. تنها دامن پیراهن سفیدش در باد تکان می‌خورد. تصور کرد زنی است که به انتظار معشوق خود ایستاده و به وسوسه افتاده سر صحبت را با او باز کند، اما در همان هنگام باد تند تر وزید و قایق را در میان امواج به نوسان درآورد. با شتاب و به کمک یکی از پاروها سر قایق را برگردان و در حالی که محکم پارو می‌زد دور شد. باد قطرات آب را به صورتش می پاشید. قایق با هجوم امواج سهمگین بالا و پایین می رفت و پیش روی به طرز وحشتناکی دشوار می شد. پیش خود تصور کرد که غرق شده و قایق در باتلاق فرو رفته است و او آرام آرام به قعر دریاچه فرو می رود و تلاش می کند تا خود را نجات دهد، اما همچنان با قلبی پر تپش پارو زنان پیش رفت تا رفته رفته بر ترسش غلبه کرد. امواج و باد را نیز نادیده گرفت. دریاچه که تا کنون به طرز مبهمی روشنایی آسمان را منعکس می‌کرد حالا تیره به نظر می‌رسید و فریمن برای یافتن راه از روشنایی کمسوی ساحل اسراسا کمک گرفت. به ساحل که رسید باران تندی باریدن گرفت و فریمن در حالی که قایق را می‌بست ماجرای سفر خیش را تمام شده تلقی کرد. شب در رستورانی مجلل شام مفصلی خورد. صبح روز بعد با لرزش پرده‌های اتاق از خواب بیدار شد. از جا برخاست، اصلاح و حمام کرد و پس از خوردن صبحانه سری به آرایشگاه زد و موهایش را کوتاه کرد. مایوش را زیر شلوار پوشیده و پنهانی برای شنا به ساحل هتل اکسلسیور رفت. شنای مختصری اما روح بخش. بعد از ظهر هم در ایوان درس ایتالیاییش را خواند و بعد چرت کوتاهی زد. ساعت 4:30 احساس کرد تا آن زمان تصمیم قاطعانه ای نگرفته است. سوار قایق موتوری شد که عازم گردش یک ساعته خود به سواحل جزایر باشد. قایق پس از توقفی کوتاه در ایزولا مادره راهی ایزولا دانگو شد. همچنان که قایق در جهت مخالفی که اون شب گذشته رفته بود به جزیره نزدیک می شد، پسر بچه لاغر را با شلوار کوتاه دید که روی کلکی وسط دریاچه آفتاب می گرفت. قایق که در لنگرگاه قسمت جنوبی جزیره متوقف شد، فریمن در کمال ناباوری دریافت که این جزیره هم پر از دکه‌های معمولی با خنزر پنزرهای توریستی پسند است. برخلاف میلش بازدید از جزیره صرفاً در اختیار راهنمای گروه بود و کسانی که سعی می‌کردند تنهایی جایی بروند مختلف شمرده می‌شدند. می‌بایست برای بلیت 100 لیر میدادی و تازه پشت سر این راهنمای مضحک با آن صورت اصلاح نشدهش صف میبستی. او هم عصای مسخره‌ای را به طرف آسمان نشانه میگرفت و با سه زبان خطاب به سیاحت کنندگان پشت سرش اعلام میکرد لطفاً پراکنده نشوید. این درخواست خانواده دانگو یکی از مشهورترین خانواده های ایتالیا است. تنها در این صورت است که درهای این کاخ تاریخی با شکوه و باغ‌های بی‌نظیرش به روی مردم همه ملل باز خواهند ماند. بازدید کنندگان در صفی فشرده به دنبال راهنما از میان کاخ عبور کردند و از سرسراهای طویل به دیوارهای مزین به پرده‌های قالیچه نما و آینه‌های مجلل اتاق‌های بسیار بزرگ پر از مبلمان عتیقه، کتاب‌های قدیمی، نقاشی و مجسمه گذشتند. بسیاری از این وسایل جالبتر از اشیایی بودند که فریمن در جزیره قبلی دیده بود و او از تخت خوابی که روزگاری ناپلئون در آن خوابیده بود دیدن کرد. با این همه پنهانی روانداز تخت را لمس کرد، گرچه آنقدر فرض نبود که این حرکت از چشم تیزبینانه راهنمای ایتالیایی پنهان بماند. راهنما خشمین عصایش را به طرف سینه فریمن گرفت و با عصبانیت فریاد زد: حرامزاده! با شنیدن این حرف فریمن و دو خانم انگلیسی که چتر آفتابی در دست داشتند جا خوردند. فریمن تا زمانی که گروه 20 نفری به باغ راهنمایی شدند احساس بدی داشت. از اینجا که مرتفع‌ترین نقطه جزیره بود به دورنمای دریاچه آبی طلایی خیره شده و آهی کشید. گیاهان با شکوه و پرتراوت جزیره بی‌نظیر و وسوسه انگیز بودند. از میان درختان پرتقال لیمو تا آن موقع نمی‌دانست درخت لیمو چنین عطری دارد. ماگنولیا و خرزهره گذشتند و راهنما اسامی درختان را بیان می‌کرد. همه جا خرمنی با شکوه از گل بود. کاملیاهای درشت، خرزهره، یاسمن، روزهای سرخ با رنگ‌ها و انواع مختلف، همه غرق در رایحه دلنشین. سر فریمن به دوران افتاده بود. احساس سرگیجه می‌کرد و با هجوم غیرعادی احساساتش هوش و حواس از کف داده بود. در همان لحظه با واکنشی پنهانی خاطره دردناک که بیشتر به یک اخطار میمان در ذهنش جا گرفت، خاطره ای از فقر و فلاکت. قبول این موضوع برایش دشوار بود، چون معمولا نظر مساعدی در مورد خودش داشت. هنگامی که راهنمای مضحک به سمت جلو خیز برداشت و عصایش را به طرف درختان سرب، اوکالیپتوس، کافور و فلفل نشانه گرفت، مدیر سابق مقهور این همه زیبایی ها که برای نخستین بار می دید، با قلبی پرتپش خود را پشت دست سیاحت کنندگان جای داد و وانمود کرد مشغول بررسی میوه های درخت فلفل است. همین که راهنما جلو رفت، فریمن با اینکه از نقشش مطمئن نبود پشت درخت فلفل خم شد. از جاده کنار بوته بلند دوان دوان گذشت و از دو ردیف پلکان سرازیر شد. سپس از روی یک دیوار کوتاه مرمرین به آن طرف پرید و به سرعت خود را به جنگل کوچکی رساند. منتظر بود و جویای آنچه که تصور میکرد تنها خداوند از آن اطلاع دارد. پیش خود حساب میکرد که مسیرش در جهت باغ کنار دریاچه است، جایی که شب پیش دختر سفید پوش را دیده بود. اما پس از اینکه دقایقی چند پنهانی در آن دوروبر پرسه زد، ساحل کوچکی در برابر خود دید. ساحلی پر از سنگریزه که با پلکانی سنگی به دریاچه متصل می شد. حدود 100 پا آن سوتر کلکی لنگر انداخته بود که کسی بر روی آن دیده نمی شد. بریمن خسته از هیجان و کمی افسرده زیر درختی نشست تا استراحت کند. سرش را بالا گرفت، چشمش به دختری با لباس سفید شنا افتاد که از میان آب و از پله ها بالا می آمد. فریمن به دختره که چلب چلب کنان آب را از بدنش تکان می داد خیره شد. پوست مرطوبش در زیر تابش درخشان آفتاب برق می زد. فریمن را که دید با عجله خم شد تا حوله را از روی یک پتو بردارد. حوله را دور شانه هایش پیچید و در حالی که موهای سیاه و خیسش بر شانه ها ریخته بود به او خیره شد. فریمن از جا برخاست و در ذهنش برای عذرخواهی دنبال کلماتی مناسب گشت. غباری که جلوی چشمهایش را گرفته بود ناپدید شد، رنگش پرید و دختر سرخ شد. البته فریمن از بچه های قدیمی نیویورک بود. زیر نگاه دختر که ایستاده بود و بی آن که بداند براندازش میکرد، هر چند کل قضیه احتمالاً بیش از 30 ثانیه طول نکشید، به یاد تاریخچه زندگی و بعضی دیگر از نقطه ضعف‌هایش افتاد. اما این راه هم میدانست که قیافه‌اش بدک نیست، حتی میشد گفت جذاب هم هست. با وجود کمی تاسی پشت سر، درست به اندازه یک سکه 5 سنتی، مویش زنده و خوشحالت بود. چشم‌های خاکستری شفاف و مهربان، بینی خوشترکیب و دهانی سخاوتمند داشت. اندامش متناسب بود و شکم تو رفته ای داشت. قدش کمی کوتاه بود، اما این کوتاهی آنقدرها به چشم نمی آمد. یکی از دوست دخترهای سابقش گفته بود که او گاهی اوقات به نظرش بلند قد می آید. این باعث شده بود در این گونه مواقع کوتاه بودن خود را زیاد جدی نگیرد. با وجود اینکه می دانست قیافه دلپذیری دارد، اما در چنین لحظاتی تا حدودی به خاطر همه کمبودهایی که در زندگی داشت دچار دلخوره می شد. دختران ظاهراً حراسی از این دیدار نداشت. در حقیقت به نظر می آمد از آن استقبال هم می کند و در این حال کنجکاو شده او را بهتر بشناسد. البته در این رویارویی وضعیت بهتری داشت. مهمان نوازی یا همان به اصطلاح پذیرش مهمان سرزده از امتیازش بود. از وقار و زیبایی نیز بی بهره نبود. طبیعت هم در حقش لطف کرده و این خود علت زیباییش بود. صورت سبز و ظریفش زیبایی کهن زنان ایتالیایی را داشت، زیبایی تمدن با شکوه. چشمهای درشت قهوه‌ای‌اش زیر ابروانی باریک و دست نخورده سرشار از نوری دلپذیر و لبانش گویی تراشه‌ای از گل‌های سرخ بود. بینیش شاید تنها نقصی بود که چهره‌اش را جلوه دیگر میداد. اندکی باریک و دراز بود. صورت بیزی شکلش که در انتها با چانه کوچک باریک میشد لطیف بود و سرشار از طراوت جوانی. 23-24 ساله به نظر می آمد. فریمن که اندکی آرام گرفت، در چشمان دختر اشتیاقی نهفته کشف کرد، یا خاطره ای از یک اشتیاق، شاید هم غم و اندوهی مهالود، و احساس کرد به همین دلیل و یا دلایل ناشناخته دیگر مورد استقبال صمیمانه دختر قرار گرفته است. آه خدایا، آیا او سرانجام بخت خود را یافته است؟ دختر تبسم کنان و در حالی که هنوز حوله سفیدش را محکم در دست داشت به ایتالیایی پرسید: سی پردوتو پاورقی. راه رو که گم نکرده اید. ادامه. فریمن متوجه منظورش شد و به انگلیسی جواب داد: نه، خودم تنها آمدم، بهتر است بگویم عمدن. در نظر داشت از او بپرسد به خاطر می آورد که او را قبلا دیده است. منظورش شب گذشته و داخل قایق بود، اما نپرسید. دختر پرسید: شما آمریکایی هستید؟ لهجه ایتالیاییش به نحوی دلپذیر با لهجه انگلیسی درامیخته بود. بله همینطوره. دختر دقیقه براندازش کرد و سپس با تردید پرسید: شاید یهودی هستید نه؟ فریمن جلوی نفس بلندش را گرفت، گرچه از این سال یک که خورده بود از جهتی پرسشی غیر مترقبه نبود. با این همه قیافش به یهودی ها نمیخورد و میتوانست خود را غیر یهود جا بزند. فوراً گفت که یهودی نیست و لحظه ای بعد افسود: با وجود این شخصا از یهودی ها بدم نمی آید. دختر سرراسته توضیح داد: فقط یک فکر بود، شما آمریکایی ها خیلی با هم فرق دارین. فریمن گفت: میفهمم، به هر حال ناراحتم نمی کند. کلاهش را برداشت و خودش را معرفی کرد: هنری آر فریمن، برای سیاحت آمدم. دختر پس از لحظه ای مکس با حواس پرتی گفت: اسم من ایزابلا دانگو است. فریمن اندیشید که اولین برخورد را بی خطر پشت سر گذاشته است. سرش را به علامت احترام خم کرد و گفت: از آشنایی با شما خوشبختم. دختر در حالی که لبخندی دوستانه بر لب داشت دستش را دراز کرد. درست لحظه ای که فریمن در صدد بود بوسه ای بر دست دختر بزند، سر و کله راهنمای مسح کنار دیوار چند پله بالاتر از آنها پیدا شد. راهنما با تعجب به آنها خیره شد، آنگاه فریادی کشید و در حالی که عصایش را مانند شمشیر شوالیه‌های قدیمی در هوا تکان می‌داد از پله‌ها پایین دوید و رو به فریمن فریاد زد: متخلف. دختر برای اینکه او را آرام کند چیزی گفت، اما راهنما چنان از کوره در رفته بود که چیزی نمی‌شنید. به بازوی فریمن چنگ انداخت و او را به طرف پله‌ها کشاند و با اینکه فریمن به نشانه ادب عکس العمل چندانی نشان نداد، راهنما باز هم به پشتش زد. فریمن اعتراضی نکرد. گرچه بازگشت از جزیره به نوعی یک سرخوردگی بود، دختر پس از میانجیگری کوتاه و ناموفقش ناپدید شده بود، اما فریمن رویای یک سفر پیروزمندانه دیگر به آنجا را در سر می پروراند. مهم این بود که دختر او را پذیرفته بود. دلیلش را دقیقا نمی دانست، اما می توانست با یادآوری نگاه دختر احساسش کند. در این شگفتی از این آری ولی چرا که خود عادت قدیمی بود، فریمن که دلایل دیگری مانند قانون کشش بین زن و مرد به فکرش رسیده بود، دل به دریا زد و آن را به حساب این واقعیت گذاشت که با مردهای دیگر متفاوت است، به خصوص که جرأت کرده بود راهنما را قال بگذارد و در انتظار دختر کنار دریاچه بایستد و او را در حال بیرون آمدن از آب تماشا کند. دختر نیز با بقیه فرق داشت که این خود باعث می شد سریع‌تر به او جواب دهد، هم به لحاظ قیافه و موقعیت خانوادگی و هم از نظر سوابقش، چرا که فریمن با شیفتگی سوابق خانوادگی دلدانگوها را در همه کتابچه‌های راهنمای محلی خوانده بود. در وجود دختر رد پای شوالیه‌های قدیمی را می‌دید. خود نیز موقعیت و گذشته متفاوتی داشت، اما مردها انعطاف پذیر بودند. از اینکه دست به ساختن ترکیبات جسورانه بزند هراسی نداشت. ایزابلا و هنری فریمن آرزوی آشنایی با دختری مثل او دلیل واقعی سفرش به خارج بود. علاوه بر این احساس کرده بود زنهای اروپایی بیشتر او را، یعنی شخصیتش را میپسندند. با این همه چون زندگانیش بسیار متفاوت بود، لحظاتی دچار شک و تردیدی هولناک میشد. میدانست با رفتن به دنبال دختر، تصمیمی که به طور جدی در ذهنش بود، مشکلات زیادی نظیر خانواده‌ای که هنوز نمیشناخت و مسائلی از این قبیل در انتظار اوست. و علاوه بر این سوال دختر درباره یهودی بودن بیشتر نگرانش کرده بود. چرا پیش از این که درست حسابی همدیگر را برانداز کنند دختر این سوال را کرده بود؟ پیش از آن هیچ دختری چنین سوالی از او نکرده بود، آن هم درست لحظه برانداز کردن همدیگر. فریمن جا خورده بود چون اصلا شباهتی به یهودی ها نداشت،
اما بعد اینطور نتیجه گیری کرد که پرسش اون نوع آزمایش بوده و احتمالاً دختر وقتی از مردی خوشش بیاید عمدن این سوال را طرح می‌کند تا هرچه زودتر به صلاحیتش پی ببرد. شاید تجربه ناموفق دوستی با یک یهودی را پشت سر گذاشته بود. این موضوع بعید به نظر می آمد، اما امکانش وجود داشت. این روزها یهودی ها همه جا پراکندند. سرانجام مسئله را این طور برای خودش توجیه کرد که شاید این هم یکی از آن فکرهای عجیب و غریب است که یک باره و بی هیچ منظوری به ذهن دختر رسیده است. و به همین دلیل پاسخ فریمن نیز بی آن که دقیق باشد کافی بود. جای چه نگرانی بود؟ همه این مشکلات اشتهای ماجراجویی‌اش را برمی انگیخت. فریمن اسیر هیجان تحمل ناپذیر شده بود و لازم بود هرچه زودتر و بیشتر او را ببیند و راه دوستی را هموار کند. باید شروع میکرد، اما چگونه؟ به فکرش رسید تلفن بزند. البته اگر در آرامگاه ناپلئون تلفنی در کار بود، اما اگر پیشخدمت یا کس دیگری به تلفن جواب میداد، آن وقت مجبور بود برای معرفی خودش چه عذابی را تحمل کند. بنابراین تصمیم گرفت برایش یادداشت بفرستد. روی کاغذ مرغوبی که به همین منظور خریده بود چند سطری نوشت و از دختر خواهش کرد در صورت امکان به او افتخار دیدار مجدد بدهد تا سر فرصت گپی دوستانه بزنند. در یادداشت پیشنهاد کرد با دروشک در سواحل دیگر دریاچه گردش کنند. البته برای امضا از نام فریمن استفاده کرد، نه الواین. بعد به مدیره پانسیون گفت اگر چیزی به نام و نشانی پانسیون فرستاده شود مال اوست. مدیره همیشه او را آقای فریمن صدا میکرد. فریمن توضیحی نداد. مدیره ابروهایش را در هم کشید، اما بعد که فریمن یک اسکناس 1000 لیری از روی دوستی کف دستش گذاشت، گل از گلشان شکفت. پس از پست نامه احساس کرد زمان همچون دامی پیچان او را در خود تنیده است. چگونه میتوانست تا رسیدن جواب نامه او دوام بیاورد؟ غروب آن روز بی صبرانه قایق پارویی کراگیر کرد و روانه ایزولا دانگو شد. آب آرام و زلال بود، اما وقتی به آنجا رسید کاخ تاریک و کم و بیش محصون می نمود. در هیچ یک از پنجره ها نوری دیده نمی شد. سر تا سر جزیره مرده به نظر می رسید. با اینکه وجود دختر را حس می کرد کسی را ندید. به فکر افتاد قایق را در بارانداز دریاچه ببندد و کمی در اطراف به جست و جو بپردازد، اما به نظر می آمد کار احمقانه ای است. هنگام بازگشت به استراسا کشنی ها او را متوقف کردند و مجبور شد پاسپورتش را نشان دهد. یکی از مامورین توصیه کرد بعد از تاریک شدن هوا در دریاچه گردش نکند، چون احتمال تصادف وجود دارد. صبح روز بعد عینک آفتابی به چشم زد و با یک کلاه حصیری سبک که تازه خریده بود و کت و شلوار راه کتانی سوار قایق موتوری شد و چیزی نگذشت که همراه گروه سیاحت کنندگان در جزیره رویاهایش پیاده شد. اما راهنمای متعصب بلافاصله او را شناخت و در حالی که عصایش را مثل ترکه ناظم‌های مدرسه تکان می‌داد دستور داد که بیجار و جنجال جزیره را ترک کند. فریمن که به شدت آزرده و خشمگین بود با وحشت از درگیری که بیشک دختر هم از آن با خبر می شد محل را ترک کرد. آن شب مدیره به طور محرمانه به او هشدار داد که بهتر است با هیچ یک از ساکنین ایزولا دانگو سر و سری نداشته باشد و گفت که این خانواده تاریخچه ننگین دارند و به دغلکاری و حقه‌بازی معروف خاص و عام است. روز یک شنبه با نوعی افسردگی ناشی از یک چرت کوتاه عصرانه صدای ضربه ای را بدر شنیدم. پسر شلوارک پوش با پاهای دراز و پیراهنی مندرس پاکتی را به دستش داد. گوشه پاکت با یک نشان مخصوص خانوادگی تزیین شده بود. فریمن که نفسش در سینه حبس شده بود پاکت را باز کرد و کاغذی نازک و آبی با خطوط و کج و معوج را بیرون کشید. می توانید امروز از ساعت 6 بیایید؟ ارنستو همراهیتان می کند. ساعت از 5 گذشته بود. فریمن از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. از پسر بچه پرسید تو ارنستو هستی؟ پسر که احتمالاً 11 یا 12 ساله بود، فریمن را با چشمان درشت و کنجکاو خود نگریست و سرش را تکان داد. نه آقا، من جیکوب هستم. به ایتالیایی پرسید پس ارنستو کجاست؟ پسر به نحو مبهم به پنجره اشاره کرد و فریمن اینطور برداشت کرد که شخص مورد نظر او کنار دریاچه منتظر ایستاده است. لباسش را داخل حمام عوض کرد و در یک چشم هم زدن با کلاه حصیری نو و کت و شلوار راه راه کتانی بیرون آمد. برویم. دوان دوان از پله ها پایین آمد و پسرک پشت سرش روانه شد. در برانداز فریمن در کمال ناباوری و حیرت دید که ارنستو همون راهنمای بداخلاق و ملعون است. به احتمال زیاد او یکی از مهره های اصلی کاخ بود که سالها پیش با آنها زندگی میکرد. حالا ظاهرن به سمت راهنما مشغول کار بود و از قیافهش میشد فهمید که از کارش ناراضی است. شاید کسی با چند کلمه حرف خردمندانه او را سر جایش نشانده بود و فریمن با اینکه هنوز دلخور بود تصمیم گرفت کمی ادب و نزاکت به خرج دهد. مؤدبانه سلام کرد. برخلاف انتظار فریمن، راهنما نه در یک کرجی شیک و تجملی، بلکه در روی دماغه یک قایق پارویی گلوگشاد و زوار در رفته، چیزی ما بین یک بلم ماهیگیری و قایق نجات نشسته بود. فریمن به دنبال پسرک از روی نیمکت خالی عقب وارد قایق شد. همچنان که جیکوب آماده در دست گرفتن پارو میشد، او هم با تردید کنار ارنستو نشست. یکی از قایقرانان قایق را هل داد و پسرک شروع به پارو زدن کرد. به نظر می آمد قایق بزرگ به سختی از جایش کنده شود، اما جیکوب که با مهارت پاروهای بلند و سنگین را به کار می گرفت راحت آن را به حرکت در آورد. به سرعت از ساحل دور شد و سمت جزیره که ایزابلا منتظر بود پیش راند. فریمن با اینکه پس از راه افتادن قایق دل و جرأت یافته و خوشنود بود و از جهان پهناور و زنده لذت می برد، اما از اینکه چنین بیخیال کنار ارنستو که بوی سیر می داد نشسته بود احساس خوشی نداشت. راهنمای حراف حالا یک مسافر ساکت بود. سیگار برگی خاموش از گوشه لبش آویزان بود و گهگاه ناخواسته عصایش را میان تخته های کف قایق فرو می برد تا ببیند آب کف آن نفوذ کرده است یا نه. فریمن اندیشید که او با این کار باعث به وجود آمدن سوراخ در کف قایق می شود. راهنما خسته به نظر می رسید. انگار سراسر شب مشغول بادگسرایی بوده بیان که وقتی برای استراحت داشته باشد. یک بار کلاه نمدی سیاه رنگش را از سر برداشت تا عرق سرش را با دستمال خوش کند و فریمن متوجه شد که تاس است و به نحو حیرت انگیزی پیر. با اینکه وسوسه شده بود جمله ای خوشایند به پیر مرد بگوید، احساس میکرد در این سفر باشکوه هر گونه حرکت ناخوشایند غیر مجاز است، اما نمیدانست از کجا شروع کند. اگر پیرمرد حرفی گله آمیز بزند چه جوابی بدهد؟ پس از سکوتی طولانی فریمن که کم کم بی‌حوصله شده بود گفت بهتر نیست من پارو بزنم تا پسرک کمی استراحت کند؟ ارنستو شانه‌هایش را بالا انداخت. هر طور میلتان است. فریمن جایش را با پسر بچه عوض کرد. کاش این کار را نکرده بود. پاروها به طرز وحشتناکی سنگین بودند. ناشیانه پارو می‌زد و پاروی چپ را بیشتر از پاروی راست در آب فرو می‌برد و این کار باعث می‌شد قایق تعادلش را از دست بدهد. انگار داشت یک نعشکش را می‌کشید و همچنان که ناشیانه پاروها را می‌چرخاند با ناامیدی متوجه ارنستو و پسرک شد که چون یک جفت پرنده عجیب و غریب شبیه به هم با چشمان تیره و منقارهای حریص و گرسنه هاج و واج نگاهش می‌کردند. آرزو میکرد آنها از آن جزیره دوست داشتنی دور بودند. آنگاه با خشم و غضب محکمتر پارو زد. پس از تلاشی پیگیر با اینکه کف دستهایش به طرز دردناکی تاول زده بود موفق شد به طور منظم و هماهنگ پارو بزند و اکنون قایق با نرمش بیشتری پیشروی میکرد. فریمن پیروزمندانه سرش را بلند کرد، اما راهنما و پسرک دیگر نگاهش نمیکردند. پسرک یک نی را در آب به دنبال خود میکشید و راهنما برق در رویا به دوردست ها خیره شده بود. لحظاتی بعد راهنما که گویی فریمن را محک زده بود و پس از سنجیدن تمام جوانه به این نتیجه رسیده بود که او آنقدرها هم آدم رزلی نیست، با لحنی که غیر دوستانه نبود سر صحبت را باز کرد. همه میگن شما آمریکایی ها خیلی پول دارید. فریمن منمن کرد به اندازه کافی. راهنما با لبخند کم و بیش تلخ در حالی که سیگاری روی لبش آویزان بود گفت: در مورد شما هم همینطوره. فریمن جواب داد: من زندگی راحتی دارم. و صادقانه افزود: ولی برای تامین معاش باید کار کنم. برای آدمای جوان زندگی خوبه، مگه نه؟ منظورم اینه که همیشه چیزایی برای خوردن دارن و برای زنهای خانه‌دار همه دستگاه‌ها و ماشین‌های درجه یک فوتو فرابونه. فریمن گفت: زیاد اندیشید، با اصرارات ضعف چیزی آیدش نمی شود. حتما به او سفارش شده چنین سوالاتی بکند. او هم تا توانست راجع به سطح زندگی آمریکایی ها برای راهنما وراجی کرد. انگیزه این پرسش ها هر چه که بود در برابر اشرافیت ایتالیایی ها ارزش چنین توضیحاتی را داشت. او در جستجوی بهترین ها بود. نیازها و خواسته های دیگران را کسی نمی تواند حدس بزند. ارنستو انگار مطالب شنیده شده را از بر میکرد. دقایقی چند فریمن را در حال پارو زدن تماشا کرد. سرانجام پرسید: شما تو کار تجارت هستین؟ فریمن نگاهی به دور و برش انداخت و جواب داد: تقریبا تو کار روابط عمومی هستم. ارنستو ترسیگارش را دور انداخت: میبخشه که میپرسم، آدم تو امریکا با این و کارهای تجارتی چقدر در میاره؟ فریمن به سرعت برآوردی کرد و گفت: من به طور متوسط هفته حدود 100 دلار درآمد دارم که ماهیانه میشود 250,000 لیر. ارنستو مبلغ را تکرار کرد. کلاهش را در برابر بادی که میوزید با دست نگه داشته بود. چشمان پسرک گشاد شده بود. فریمن جلوی لبخند رضایتمندانه خود را گرفت. پدرتان چی؟ راهنما مکسی کرد و در چهره فریمن به جستجو پرداخت. فریمن با استراق پرسید: پدرم چی؟ شغلش چیه؟ باید گفت چی بوده؟ اون مرده، تو کار بیمه بود. ارنستو کلاهش رو به علامت احترام